دیگران باید رعایت کنن. تنها کسی به نظر من که تو این وسط این جور صحبت نکرده آقای شعله سعدی بود، دیگه معلوم نیست ایشون رو تایید صلاحیت بکنن. ولی حتی آقای اکبر علمی هم اشاره کردن که در این حال که ایشون حرفاش واقعا شجاعانه بود در خیلی از مسائل، ایشون هم گفتن که همیشه ملتزم بودن
آقای من
ولایت فقیه
آقای بله آقای نوری زاده. فقط این مثالی که زدید، من این نکته رو اضافه کنم، این لازمه این مثال این هستش که دو قانون اساسی آمریکا و ایران در واقع همسنگ باشن. خیلی ها معتقدن که قانون اساسی آمریکا به اصطلاح ضامن حقوق مردم هست، حالون که بسیاری هم معتقد هستن
همون قانون اساسی،
ولی آیا در قانون اساسی آمریکا شما معادلی مثل ولایت فقیه دارید؟ من میخوام این روشن بشه که
شما اونجا الان عرض میکنم خدمتون. ببینید، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی با تمام عیوبی که دارد اگر پیاده میشد به صورت دقیق وضع ما خیلی متفاوت بود. یعنی اگر آقای موسوی التزام عملی به قانون اساسی داشته باشه به جای اینکه التزام عملی فقط به یه بندش که ولایت فقیه مطلق است، در نتیجه اونجاهایی که ولی فقیه پاشو میذاش اون طرف خط و از حقوق ملت رو زیر پاش میذاشت، ایشون چون ملتزم به حقوق ملت و قانون اساسی بود از حقوق ملت دفاع میکرد. اگر من مقایسه کردم، نه به این عنوان که قانون اساسی آمریکا با ایران رو مقایسه کنم، نه، قیاس مع الفارق است، ولی منظورم این بود که این نیست که فردی که مثلا در یک کشور قدرتمندی مثل آمریکاست بیاد خارج از قانون اساسی عمل بکنه. نه، اونها ملتزمن به قانون اساسیشون، به قوانینشون، بسیار بیشتر از آنهایی که در ایران هستن. متاسفانه در ایران قانون اساسی خودشون رو هم رعایت نمی کنن و این بلبشویی است که ما دوچارش هستیم.
آقای سازگار، در این زمینه شما نظری دارید در ارتباط با اون چی که آقای نورزاده گفتن یا موضوع دیگه ای؟
من فقط یک نکته رو میخوام بگم و اون است که نابسامانی های کشور مثل همین فساد که شما در ابتدای برنامه گفتید. من تصادفا همین دیروز داشتم یک مقاله ای رو مرور میکردم، مال مؤسسه سایت بود، فساد رو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی کرده بود، سه دسته کرده بود کشور رو. جالبه که ایران در بین دسته سوم و در دنیا از رده 150 تا 180 یعنی آخر جدول به لحاظ فساد قرار داره. یکی از فاسدترین دستگاه های اداری و دولتی رو داره ایران، برابر برآورد این مؤسسه. و عراق البته در منطقه از ایران تنها کشوری است که یه درجه عقب‌تر بود طبق این مقاله. و بررسی های جالبی کرده بود که چجوری فساد و به خصوص رشوه‌گیری و اینها رو که بلای جون کشورهایی مثل ایران هستش میشه رفع کرد. شما میدیدید راه حل هایی که ارائه کرده این مطالعه و مطالعات مشابه، آخرش میرسه به این که وقتی دسته بندی میکنید این راه حل ها رو، میبینید میرسه به این که قوانین مناسب میخواد، اقتصاد خصوصی میخواد. تأکید کرده بود مقاله که گردش آزاد سیاست و جابجایی دموکراتیک قدرت هر چی بیشتر باشه فساد کمتر میشه. و خلاصه وقتی همه اینا رو میذارین کنار هم، میبینید که با نهادی به نام ولایت فقیه و چارچوب قانون اساسی فعلی که 80% قوا رو داده دست یک نفر و اقتصاد دولت سالار رو متکی به نفتی که کنترلش دست حکومت و رهبریه، حل حتی مشکلی مثل فساد اداری اشکال داره. به این دلیله که امثال بنده عقیدم بر این است که در چارچوب قانون اساسی فعلی اصلاح در هیچ جهتی متصور نیست.
یعنی مخالف آقای
نوری‌زاده اگر یعنی اگر بشه گفت اختلاف، اگر آقای نوری‌زاده مطلب گفتن، من در اینجا با ایشون باید مخالفت بکنم. باید کاندیداهایی که میان سر کار میخوان از مردم رأی بگیرن در چهارچوب‌های فعلی حرف‌های روشن بزنن. آقای کروبی که وعده داده قانون اساسی رو خواهانه تعویضش میشه، منتهی ایشون حدش رو گذاشته این که نامه بنویسه به رهبری برابر اصل 176، رهبر حق داره قانون اساسی رو عوض کنه. و اگر آقای رهبری مخالفت کنه، ایشون هیچ قدم بعدی پیش بینی نکرد. ولی کاندیدای اگر رأی مردم رو میگیرد، باید که بتواند بگوید به مردم که مردم، من میرم برای حل مشکلات همین فساد که الان صحبتشه و انتهاش اگر هم برسن به مثلا سپاه که در ارکان کشور رخنه کرده و بیش از 1500 پروژه بزرگ کشور دستشه و فساد واقعا میکنه و برسن تش به رهبری، من وای میستم به شرط که شما مردم پشت سر من بایستید. من هم با آقای دکتر نوری‌زاده موافقم، کسی که از بین اینایی که الان مطرحن اگر تا به حال حرفای جدی زده و اگر شورای نگهبان تشکیل کنه، منم فقط آقای دکتر شعله سعدی رو دیدم که وایساده پای این حرفا و اگر تاییدش بکنن بتونه بیاد و رأی مردمو بگیره و پیشینش جوری بوده که زندانش هم رفته و تو روی رهبری وایساده. بنابراین دیگران به نظر من همه نکتم این است که ما چون تجربه تلخ دوره آقای خاتمی رو داریم و ایشون هی عقب 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 رفت، 8 سال مش خورد، بعدم از رینگ دفت بیرون، هیچ کاری نکردن. حتی همین آقای کروبی در مجلس ششم 20 دقیقه مونده به اینکه میکروفون رادیو رو باز بکنم مجلس شروع بشه، با یه خط عرض شود حکم آقای خامنه ای که لایحه مطبوعات تجزیه به اصطلاح اصلاح لایحه مطبوعات در دستور مجلس قرار نگیره، ایشون قرار نداد در دستور و تنها کاری که کردیم بود که از میکروفون اعلام کرد و قولی رو که اصلاح طلبای مردم داده بودن که مطبوعات بسته شده رو با تغییر قانون میرن و باز میکنن به این ترتیب عمل نکردن. به نظر من به دلیل این تجربه تلخ اگر کاندیداهای موجود در صحنه انتظار داشته باشن مردم بیان میدون موج بزرگی درست کنن که اون طرف جرأت نکنه تقلب بکنه مثل 2 خرداد، باید که بتونن روشن به مردم هم بگن که حاضرن بیستن در هر بعدی، فساد باشه، مشکل اقتصادی باشه، سیاست خارجی باشه، امنیت مردم و سایر زمینه‌هایی که مردم ناراضین، و ابایی ندن از اینکه تا انتهای مسیر برن که به نظر من انتهای مسیر تغییر قانون اساسی و مقابله با ساختار قدرتی است که آقای خامنه‌ای در رأسش نشسته.
بله. آقای نوری‌زاده در این زمینه ای صحبتی هست، سخنی دارید؟ میشه حتما، وگرنه قصد داریم به کشورهای دیگه منطقه بریم و سفر آقای گیتس.
خیلی کوتاه یه جمله بگم. ببینید همونطور که آقای دکتر سازبارک گفت ساختار قدرت باید تغییر کنه، همه اینا رو قبول داریم، اما با همین ساختار قدرت و قانون اساسی اگر اراده‌ای وجود داشت، اگر اون گاتس، اون شهامت وجود داشت، مجلس با 2/3 آرا با اکثریت مطلق میتواند طرحی رو به رفراندوم بگذاره، مجلس میتواند وادار کنه ولی فقیه رو، چون آقای خمینی هم گفت مجلس بالاتر از همه چیز هست، آقای خامنه‌ای حق انحلال مجلس رو نداره، نماینده اسبق همدان رو یادمون رفتن گرفتن ولی ناچار شدن آزادش کنن چون به هر حال اون حسانت رو داشت. متاسفانه کسانی که در قدرت بودن، آقای کروبی رو مثال زدم، من یادم نمیره اون سخنرانی تاریخی آقای پورنجاتی رو که واقعا یه فردی که خوش معاون وزارت اطلاعات بود، تنها کسی بود که شهامت کرد و جلوی حکم حکومتی آقای
خامنه‌ای. آقای نوری‌زاده قبل اجازه بفرمایید، شما ببینید خود شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در همین برنامه و برنامه‌های دیگه بارها، ما نه تایید میکنیم نه تکذیب، نظر شما و گزارش های شما، آقای کروبی رو متهم کردید به سوء استفاده های مالی در بنیاد شهید. امروز روز شما و بسیار دیگه از آقای کروبی انتظارهایی رو دارید که قاعدتا نباید از آدمی که به گفته شما آلوده به مسائل سوء استفاده های مالی هست داشته باشه. پرسش اساسا این هست، چرا، چه تفاوتی هست بین مکانیزم در کشورهای شبیه آمریکا، کشورهای اروپایی که نه نیاز به اون اراده قوی هست و با اومدن و رفتن یک شخصیت تمام مسائل عوض میشه یا نمیشه به شدت بسیار زیاد، حال اینکه در کشورهای مثل ایران همونطور که شما دارید اشاره میکنه اگر یک شخصی بود که دارای اراده قوی بود و این کاره میکرد همونطور که آقای سازگارا گفت، آقای خاتمی امید بستن، چون این میشد و خب احتمالا ممکن هم شخصی پیدا نشه یا بشه. این دو مکانیزم چه اختلافی با هم دارن؟ لندن شما، تهران یا دمشق یا کره شما،
اون نظام ویتینگ یا نظام علک کردن، نظامی که میره گذشته یکیه که نامزدها رو زیر نظر میره. شما فکر کنید آقای اوباما با اون وضع انتخاب شده، یک سفیر میخواد انتخاب بکنه، باید بره تو کنگره جد و آباد این سفیر رو ببینن کی بوده، در کجا بوده، کسی رو که میخواد برای وزارت اقتصاد معرفی کنه علی رغم دانشش، نوشته‌هاش، کتاب‌هاش، طرح‌هاش، چون در یه جا می‌بینن مساله مالیش در تعارض با این کارش خواهد شد، قبولش نمی‌کنن. این نظام نگاه کردن و علک کردن در ایران نه، میزان ولا و ارادت شما به ولی فقیه تعیین می‌کنه که شما می‌تونید لایقید یا نه. حالا این یک وضعی است که موجود. یه وقت ما به ایدئال نگاه می‌کنیم، به قول یه بار دیگه اینجا خدمتتون گفتم که پشت در میگوید اتابک اعظم که تو امام جعفر صادق رو گذاشته بودی با میزار زای کرمانی که شاه رو کشتی، حالا ما در کشورمون پشت دروازه تهران امام جعفر صادق نداریم، همین آقایون هستن در هر حال، و باز میگوییم بسیار خوب اینا در گذشته این کارا رو کردن، این اعمال رو کردن، شاید حالا موهاشون سفید شده، پای لپا لب گور آخرت رو دارن میبینن، شاید از این فرصت استفاده بکنن یک گامی به نفع مردم بردارن. یعنی بحثی که ما میکنیم معلومه اینا ایدئال نیستن، ملت ایران بسیار فرزندان لایقتری از آقای کروبی داره که در سن پدر بزرگی میخواد بیاد رئیس جمهوری بشه، بسیار لایقتر از آقای موسوی داره که 20 سال نقاشی میکرده و یه مقام مشاورت داشته، ولی چه کنیم آقای چالنگی؟ فعلا اینا
دستن آقای نوریزاده بدن یا خوبن، من هر
نقاشی میکرده، منظورم اینه از نه منظورم اینه از دردهای مردم ایشون بی خبر بوده، همسرشون خانم دکتر زهرا نهروند رئیس مدرسه دختران بوده و ایشون هم نقاشی میکرده و آسوده خاطر زندگی میکرده. منظورم اینه ایران فرزندان شایسته تری داره. دیشب اتفاقا گوش میکردم آقای صبحانی اینجا میگفت زمانی درسته که بله آقای دکتر سازگار، آقای رضا پهلوی، شما، دیگران، هر کی علاقه‌مند بره در اون کشور، در سرزمینش برنامه ارائه بده و از مردم کسب رأی اعتماد بکنه، قادر باشه این کارو بکنه. طبیعتا وقتی راه بسته است آقای چالنگی، در میان اینهایی که هستن شما نگاه میکنید همونطور که دکتر سازگارا گفت کدوم برنامه درستی ارائه میدن، کدوم حاضرن از خطوط قرمز عبور کنن و جایی که درگیری با ولی فقیه میشه جانب ملت رو بگیرن.
خب ما اینجا منظورم بنده هستم و طبعا تفسیر خبر درباره هیچ نامزد انتخاباتی نظر خاصی نداریم، نه بد نه خوب، همونطور که گفتم خبرها رو منعکس میکنیم. بحث ما شکافتن این موضوع هست که چه تفاوتی هست بین نظام‌های دموکراتیک که با اومدن و رفتن یک رئیس جمهور اتفاقات بنیادی نمی‌افته، زیر و رو نخواهد شد، حالون که در بسیاری از کشورها از جمله اونطور که آقای نوری‌زاده میگه در ایران بستگی داره به اون شخص چجور آدمی باشه، با آخرتش فکر کنه یا نکنه، اقدامات به نفع مردم میکنه یا نه. این تفاوت ها از کجا میاد؟ صحبت این بود، این رو در برنامه های دیگه حتما خواهیم شکافت، بهش خواهیم پرداخت. اما پیش از اون آقای گیتس، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا در قاهره درباره ایران چه گفت؟ موضوع مهم روز، ایران و آمریکا، روابط پرتنش و
To this offer from the president. Frankly, some of the first things that have happened subsequent to his extension of that open arm, open hand, have not been very encouraging in terms of statements coming out of Tehran. We're not willing to pull the hand yet.
خب آقای رابرت گیتس در قاهره گفت که ما همچنان منتظر هستیم ببینیم پاسخ ایران به ابراز تمایل پرزیدنت اوباما چه بود، درباره مذاکرات چه خواهد بود، و در این حال گفت که نشونه هایی که در این مدت ما دیدیم چندان تشویق کننده و امیدوار کننده نبود، با این حال همچنان منتظر خواهیم بود، و نکات دیگه ای رو در این زمینه مطرح کردن، پیشنهادی که پرزیدنت اوباما داده بود و نکات بسیار مهمی را مطرح کردن رابرت گیتس که برخیش رو اشاره کردیم و برخیش هم در برنامه های دیگه. آقای سازگارا، تفسیر شما رو میشنویم، چه تحول اتفاق افتاد در صد روز گذشته در ارتباط با روابط واشنگتن تهران؟
آقای چالنگی، حرفایی که آقای گیتس زدش و در واقع گفت که ما علامت خوبی، امید دلگرم کننده از تهران نگرفتیم بذاریدش کنار این که یکی از اهداف سفر آقای گیتس این است که عرب‌ها رو مطمئن کنه که زد و بند پشت پرده‌ای به اصطلاح با ایران ندارند و اتفاقاتی نخواهد افتاد که عرب‌ها و متحدین امریکا ازش بی‌خبر باشند. ضمناً آقای گیتس با عربستان هم قرار است توافق بکنه حمایت عربستان رو برای نزدیک شدن امریکا به پاره از جناحای میان روتر طالبان و قبایل افغانی جلب بکنه، چون به نظر میسه که آقای جنرال پترایس شبیه کای رو که در عراق کرد قرار است که در افغانستان هم بکنه و به پاره قبایل نزدیک بشن. بنابراین سفر آقای گیتس یک بخشش هم به مسائل افغانستان برمیگرده، ضمن اینکه در مورد ایران هم امریکایی‌ها یک پای این به فرما زدنشون و نرمششون با ایران به مسائل افغانستان هم مربوط. اما من به این مجموعه برای اینکه تصویر افت کامل تر باشه اتفاقی رم که همین روزها در واشنگتن داره میفترم باید بهش اضافه بکنم و اون هم اومدن آقای شیمون پرز بود به امریکا که تایید کرد که ما باید سیاست آقای اوباما رو در مورد ایران دنبال کنیم، هم اجلاس ایپک هستش که اجلاس بزرگ لابی بزرگ یهودی هست. تو این اجلاس تا الان چیزایی که ازش منعکس شده چند هزار یهودیان با نفوذ امریکا که در واشنگتن جمع میشن، مسئله ایران توش خیلی جدی بوده، خیلی مطرح شده. یکی از اندیشکده ها امروز من دیدم نوشته بود که بعضی سخنران ها در اجلاس ایپک گفته بودن که بودن آدمی مثل آقای احمدی نژاد در ایران برای ما خیلی مفید اتفاقا، چون هر یه باری که آقای احمدی نژاد حرف میزنه چند تا کشور میان به ما میپیوندن و جبهه پشتر اسرائیل تقویت میشه. به هر حال یک پای هر نوع دوری و نزدیکی امریکا به ایران در منطقه و عرب ها، اینها یادمون باشه که اسرائیل هم هست، دو هفته دیگه آقای نتانیاهو هم قراره بیاد امریکا، اون رو هم باید به این پازل اضافه بکنیم، به خصوص اینکه الان اسرائیل با آمریکا سر دو دولت، دولت جدیدش دو دولت فلسطین اسرائیل یه خود مشکل دارن. بنابراین اومد میشه تصویر کامل به دست.
آقای نوری زاده چه اتفاقی افتاد؟ آقای گیتس چندون بله امیدوار کننده صحبت نمی‌کرد، میگه ما همچنان منتظریم، ولی
ایشون گفتن
بله
تیتری که امروز اغلب روزنامه‌ها زده بودن از اقوال ایشون لا صفقه امریکیه ایرانیه و الحوار مع تهران لم یبدا بعد، یعنی هیچ نوع قراردادی با ایران نبستیم نداریم و گفتگومون هم با ایران شروع نشده. بعدم دیروز تاکید بله دیروز تاکید کرد ما هیچ قراردادی با ایران نمیبندیم و نبستیم که مصالحمون رو و روابطمون رو با کشورهایی که متحدان دیرین ما هستن به خطر بیاریم.
البته ایشون هم گفتن ما دستمون، آقای نوریزاده زمنان ایشون گفتن ما پیشنهاد پرزیدنت همچنان منتظر هستیم و زمنان دستمون رو هنوز پس نکشیدیم. این نکته هم گفتن.
ولی گفتن اشارات امیدوار کننده از تهران نمیاد و این خودش یک بابی رو گشوده، برای اینکه امروز در روزنامه‌های عربی در اغلبشون تفسیرها میگفتن حرفای آقای رابرت گیتس اولین اعتراف رسمی آمریکا به شکست تلاش‌هاست برای نزدیکی با جمهوری اسلامی، و از اون طرف هم می‌بینیم آمریکایی‌ها با سوریه پس پرده دری رو باز کردن که خود اون نشان دهنده این است که چندان الان امیدوار نیستن با جمهوری اسلامی کنار بیان و صبر خواهند کرد حداقل تا بعد از انتخابات، پس از آن لابد طرح‌های دیگری مطرح خواهد
شد. آقای نوروزی کمتر از یک دقیقه وقت داریم، یعنی 30 ثانیه، لغو سفر آقای احمدی نژاد به آمریکای لاتین رو به طور کلی شما در ناشر چی می‌دونید؟
دو بخش اولش در مورد ونزوئلا، دو هفته پیش ایشون آقای چاوز رو در تهران دید و همینطور به اکوادور رفتن التزامات بیشتری برای ایران می آورد که به نظرم دوستان ایشون توصیه کردن نرن. اما مهمترین چیز این است، برزیل مطابق گزارش مطبوعاتش امروز به آقای احمدی نژاد گفته بود حق سخن گفتن علیه اسرائیل رو نخواهید داشت و همین مسئله باعث شد که سفر ایشون حداقل حالا لغو بشه، حالا تا بعد کی انجام بشه.
سپاسگزار هستیم آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن. با سپاس از شما آقای محسن سازگارا و به امید اینکه هفته آینده شما رو در اینجا داشته باشیم. آقای نوری‌زاده کجا خواهند بود من و شما نمیدونیم هفته آینده. به هر حال سپاسگزار هستیم آقای سازگارا. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرس، سند و سبلان، آسماری و سفید کوف در لرستان و الوند و تابشان بر سراسر ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.